بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بعد از این مقدماتی که با هم مرور کردیم که ما به چه منظوری میخواییم سراغ بحث ایمان بریم در این زمان و روزگار جدای از بحث خودسازی و تقویت منشأ همه خوبی ها در خودمون یعنی ایمان، به این دلیل باید سراغ ایمان بریم که جامعه ما و زمانه ما و جهانی که درش زندگی میکنیم هم بیش از هر زمان دیگری نیازمند ایمان هست برای نجات خودش و هم بیش از هر زمان دیگری مستعد رسیدن به این گوهر گرانبهای عالم خلقت که منجی بشریت هم هست از گرفتاری هاش. فرقی نمی کنه به هر دو جهت ما بخوایم سراغ ایمان بریم، اول باید طبیعتاً یک کمی مفهوم ایمان رو برای خودمون بشکافیم، ببینیم ایمان، وقتی از ایمان حرف میزنیم در واقع از چه احساسی، از چه حالتی در وجود انسان داریم صحبت میکنیم. حرف‌های مشهور و مقدماتی هست در باب ایمان که اونا رو نیاز نیستش که با هم دیگه به شرح و بسط بگذاریم، فقط مرورش بکنیم. طبیعتاً ایمان چیزی جز علم هست و ایمان جدای از عمل هم هست، ولی هر دوتا رو به عنوان لازمه و مقدمه خودش و نتیجه خودش طبیعتاً به دنبال داره. ایمان از مقوله علم نیست و از مقوله عمل هم نیست، طبیعتاً یه چیزی از مقوله گرایش ها در وجود انسان خواهد بود. یک عقد قلبی است ایمان، همونطور که بزرگان ما فرمودن از گذشته و حال، و طبیعتاً کتب این بزرگان هم محل مراجعه دوستان هست. ایمان همیشه سفارش شده با عمل صالح باشه که این خب خیلی معنای ظریف و عمیقی داره، ضمن این که طبیعتاً ایمان نتیجهش عمل صالح هست. اما چرا سفارش میشه که ای مؤمنین عمل صالح یادتون نره انجام بدید؟ معلوم میشه بعد از این که ایمان در دل انسان نشست، این ایمان در حد معمول نیاز به یه تلاش درونی انسان داره تا عمل تحقق پیدا بکنه. ایمان وقتی خیلی بالا بره خود به خود به عمل منجر میشه، اما وقتی در حد معمول باشه، در حد کم باشه که اصلا به عمل منجر نمیشه حتی با تلاش آدمی، اما در حد معمول که باشه، این برای این که لبریز بشه و به عمل جاری بشه یه تکان احتیاج داره. من همین جا نمیخوام بحث رابطه ایمان و عمل رو به طور کامل مطرح بکنم، اما برای معرفی بحث این خود مفهوم ایمان یه کمی تفکیکش و در عین حال ارتباطش با مفاهیم نزدیکش لازمه. آب رو که توی یه دونه دبه ای شما بریزید، یه بشکه 220 لیتری مثلا در نظر بگیرید، در این بشکه باز هست، آب رو توش بریزید، این آب وقتی پر بشه و بیشتر از حجم اون ظرف شما آب توش بریزی، دیگه نمیخواد سفارش و نصیحت بکنی، این آب همجوری لبریز میشه میریزه بیرون، اطرافش همجوری خیس میشه و این لبریز شدن نشون میده که آقا این پر آبه. وقتی که آب تو این ظرف کم باشه، خیلی کم، نصفش پر باشه، دیگه شما برای اینکه نشون بدید این ظرف آب داره، تکونش هم بدید، به این سادگی آب ازش بیرون ریخته نمیشه. اما وقتی آب به اندازه ظرف باشه، این در حد معمول این ظرف آب داشته باشه، اونجا یه تکون کوچیک لازمه که یه کمی این آب بیرون بریزه. در مقام تشبیه بیرون ریختن این آب رو من تشبیه میکنم به عمل، و اون آب رو در اون ظرف تشبیه میکنیم به ایمان، و اون ظرف رو تشبیه میکنیم به ظرفیت. البته ظرفیت های آدم ها متفاوته ها. بعضیا 20 لیتر 200 لیتر همینجوری زیاد و کم دارن ظرفیت ها. منتها هر کسی باید ظرفیت ایمانی خودش رو چکار بکنه؟ پر بکنه. ظرفیت ایمانی خودت رو پر کردی که این حالا با موانعی روبرو هست و با عواملی تقویت میشه، کاری نداری. ظرفیت ایمانی خودت رو وقتی پر کردی، یه دونه تلاش کوچولو لازم داره برای اینکه این ایمان به عمل هم منجر بشه. اگر تونستی این ظرفیت ایمانی خودت رو در حد بسیار مطلوب بالا ببری، یعنی همین جور هی این زلال ایمان رو درش جاری بکنی و همین طور خود به خود لبریز بشه و سرریز بشه، یقیناً به عمل میرسه دیگه. اونجا نیاز نداری شما مثلا محبتت به امام حسین، حالا در مثل مناقشه نیست دا بگی آقا محبتمون باید و ایمانمون باید بیش از حد ظرفیتمون باشه، نه، اینا حالا تشبیه زیاد تو شما درش انقلت و قلت نکنید، در مثل مناقشه نیست. وقتی محبتتون به امام حسین زیاد بود، دیگه نمیخواد که مبارزه با نفس بکنی، روز عاشورا تلاش بکنی، یا حتی اراده بکنی بری به سمت مجلس امام حسین. بلند میشین میری، تو خونه بشین نیستی یقیناً، هیچکی هم نمیتونه جلو تو بگیره. اما اگر این محبت به قدر کافی نبود ولی بود، نیاز به یه تلاشی داری برای اینکه بلند شی برای امام حسین یه قدمی مثلا برداری. اگه محبت هم نداشتی که اصلا با هر تلاشی هم نمیتونی به جایی برسی. اینجوری میشه که به ما سفارش میکنن آی مؤمنین دست از عمل بر ندارید. این سفارش خصوصا برای کسانی که ایمانشون در حد متوسطی خیلی لازمه، و این سفارش برای کسانی که ایمانشون در حد کم هست البته خیلی بیشتر لازمه، ولی خب معمولا اثرم نداره. میبینید شما در زندگی من میبینید اثر نداره. باید اون ایمانه رو افزایش بدن، چاره این نیست. گرچه تا به عمل برسه، گرچه همون جاها هم اگر انسان با یه تلاشی مثلا با یک زور جانبی بیاد مثلا این آب وقتی پر باشه تو ظرف خودش میریزه، نمیخواد این ظرف رو تکونش بدید، ولی وقتی که آب تو این ظرف کم باشه، باید با یه فشار جانبی این آب یک کمیش بیرون ریخته بشه. مثلا اون فشار جانبی یه وقت یه مریضی میاد به من میرسه، یا اون کشتی طوفان زده وسط دریا میبینی به من چه دعای ابو حمد زمالی میخونم. اون تکانها یه چیزای دیگه است. گاهی هم این تکانها مثلا عشق به اولیاء خداست، میاد از یه ذره ایمان آدم چقدر عمل درست میکنه. علی ابن ابی طالب علیه السلام، ایمان با عمل ارتباط خیلی نزدیکی داره. مقدار ایمان خودش تعیین کننده است برای میزان عمل زایی اون، و عمل چجوری ارتباط پیدا میکنه با ایمان، کمک میخواد کمک نمیخواد، اینا دیگه بحثایی است که باید روش تأمل کرد. الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این و عملوا الصالحاتی که مدام بعد از ایمان تاکید میشه به عنوان یه قیدیه که معلوم میشه خدا اون میزان از ایمان رو قبول داره و همه امتیازات مال اوناییه که این میزان از ایمان رو داشته باشن که به این عمل منجر بشه. بالاخره یا با کمک یا بدون کمک و اینها باید به عمل برسه، ولی ایمان با عمل فرق میکنه. مثلا خوارج یکی از کسانی بودن که ایمان و عمل رو یکی میدونستن. میگفتن چی؟ میگفتن هر کی یک گناهی انجام داد این کافره. حالا البته فرق مختلفی تو خوارج حرفای مختلف در این باره میزنن. زیاد به درد بخور نیست ما وقتمون رو بذاریم سر اون. میگفتن فلانی گناه کبیره انجام داده، یا باید توبه کنه یا کافره. ای بابا خب فلان فوقش گناه کرده، توبه کنه مثلا یا توبه نکنه چجوری ایمانش رو؟ میگفت نه دیگه، عمل، من عملو میشناسم، چیز دیگر رو نمیشناسم این وسط. و دیگه انکار ایمان قلبی و او رو هم داشت. بله درسته، بعضی از اعمال ممکنه واقعا کافرانه باشن و انسان رو تا این حد سقوط بدن، ولی بالاخره ایمان با عمل جداست و دوتاست. ایمان با علم رابطش چجوریه؟ علم به عنوان مقدمه است برای این، چون راحت تر بود من زودتر گفتمش که حالا بعد جزئیات بیشتری رو که ماها در صحنه عمل نیاز داریم یه وقت دیگه انشالله بهش برسیم. ولی اون بحثی که شاید مقدمه بر این باید ذکر بشه رابطه ایمان است با علم. یقینا علم خودش ایمان نیست و ایمان خودش علم نیست. ایمان یک عقد قلبیه، یک پیوند قلبیه که بر اساس برخی معلومات یا گاهی از اوقات بدون حتی ممکنه معلومات یا معلومات متقن یا معلومات صحیح یا انواع معلومات، کاری نداریم معلومات حالا حسی، عقلی و فلسفی یا هر چی، این ایمان شکل پیدا بکنه. ایمان ارتباط با علم داره، با علم استحکام پیدا میکنه، ولی متفاوت با علم هست. ایمان به چی آدم پیدا بکنه؟ اگر علم اون رو تایید بکنه، اندیشه آدمی مؤید اون باشه، یقینا این ایمان صحیحی هست. ما در مورد ایمان وقتی صحبت میکنیم، متعلق ایمان رو مورد بحث قرار میدیم، از این حیث که چجوری تو فهمیدی این حرف درسته، حالا بعد بهش اون لایه ایمانی رو اضافه کردیم. ایمان رو خودش رو علم نمیشه گرفت. بعضی وقتا آدم علم یه چیزی داره اما ایمان بهش نداره، یعنی اون عقد قلبی، اون دلبستگی به تعبیر شهید مطهری، به تعبیر آیه جوادی آملی حفظه الله تعالی، اون عقد قلبی. حالا تعابیر مختلفی بزرگواران دارن، این عقد قلبی ممکنه تحقق پیدا نکرده باشه. وقتی که انسان از صمیم دل یک چیزی رو قبول داشت، نه صرف تصدیق باشه، تصدیقم که میگیم تصدیق علمی نیست که بله هر گزاره‌ای رو ما صادق بدونیم، به نوعی تصدیق علمی میکنیم. تصدیق قلبی باید باشه. اگر تصدیق قلبی به صورت عمیق در وجود انسان که آثاری هم داره، خب انسان رو از نظر روحی شدیداً به اون موضوع میتونه پیوند بزنه. به تعبیر شهید مطهری، معمولاً باید این موضوعاتی که من میخوام بهشون ایمان پیدا بکنم یه سلسله موضوعات ماورایی باشن، یه سلسله موضوعات اساسی باشن که اون دلبستگی من بتونه به اونها معنای ایمان پیدا بکنه، تا بتونه حیات بشر رو یه جوری رونق بده و سامان بده. یه همچی چیزی رو بهش میگن ایمان. من یک کمی میخوام خود ایمان رو توضیح بدم با یه مقدمه کوتاهی، یه طرحی رو میخوام خدمت شما عرض بکنم تا این اتفاق رو که به نام باور هست، هممونم اجمالا متوجهش هستیم، شاید بیش از این هم خود این باور شرح نیاز نداشته باشه یا نشه شرحش داد. سیب زمینی نیستش که آدم پوستش رو بکنه، که یک احساس، یه حالت قلبیه، یه حالت عمیق قلبیه. آدم از حالات روحی خودش چجوری میتونه با زبان توضیح بده و اون رو مشخصش بکنه؟ ایمان همون چیزیه، اون مقدمه‌ای که میخوام عرض بکنم تا با یه طرحی این باور رو، این احساس قلبی رو بیایم به اصطلاح شفافترش بکنیم برای خودمون، عرض میکنم که ایمان همون حالتیست در وجود انسان که هیچ اندیشمندی به تعبیر شهید مطهری نمیتونه انکار بکنه، که انسان به باور احتیاج داره و با علم تنهایی نمیتونه زندگی بکنه. بعضی ها یه جوری میخوان سر خودشون رو در آخر زندگی خشک و سرد و بیروحی که درست کردن قرار بدن و پوز عالمانه‌ای بدن و رنگ خاصی به زندگی خودشون بدن، بگن من اینجوری زندگی میکنم، من اونی که میبینم میچشم اینجوری باهاش ارتباط برقرار میکنم، هیچ کدومش هم برای من حالت خاصی ایجاد نمیکنه، چون من میدونم دیگه، من میدونم مثلا مسواک نزنم دندونم میپوسه، شبا مسواک میزنم، علم دارم عمل میکنم. این وسط چیزی به نام ایمان، یه عقد قلبی خاصی داشته باشم به اون علم تا با یک احساس عمیقی به اون عمل منجر بشه، نیاز ندارم. من رفتار خودم رو همیشه با چند تا آگاهی تنظیم میکنم و منجر میشه. اینجا یه خلأ روحی برای انسان پدید میاد. فقط بحث نیستش که شما چهار تا آگاهی پیدا بکنی، بر اساس این چهار تا آگاهی چهار تا عمل خودت رو تنظیم بکنی تموم بشه بره. ایمان جدای از این که سازنده برخی از اعمال انسان هست که با علم نمیشه اون اعمال رو ساخت و پرداخت و تولید کرد در وجود یه آدم، ایمان جدای از این که یه جاهای خلأ برخی از علوم رو خصوصا علوم تجربی و حسی رو جبران میکنه، یعنی ایمان جدای از این که در صحنه عمل کمک رسانی ویژه داره، یادمون باشه، و در صحنه علمم کمک رسانی و نقش جبرانی ویژه داره گاهی از اوقات، خودش هم فی نفس خوراک دل آدمیه. آدم بی ایمان همیشه احساس میکنه یه گم شده ای داره، دوست داره به یه چیزی تو آسمون ریسمون چنگ بزنه بهش مؤمن بشه، چون ایمان یه التهابی رو ایجاد میکنه که بدون این التهاب، بدون این حرارت آدم نمیتونه اساسا زندگی بکنه. یه اتفاق با عظمته. من با این مقدمه تونستم در مورد خود ایمان یه کمی حرف بزنم یا نه نمیدونم. علم منجر میشه به این که آدم یه اراده‌ای درش شکل بگیره و عملی درش تحقق پیدا بکنه. اما برخی از آگاهی‌ها، برخی از اعمال هستن که بدون ایمان انسان نمیتونه اون اعمال رو انجام بده. یک انگیزه پر التهاب قویی میخواد در قلب که معمولا ما اون رو بهش میگیم ایمان، و با این آگاهی هایی که ما بر اساسش دستورالعمل هایی رو اجرا میکنیم، بعضی از اعمال صورت نمیگیرن، نقص ایجاد میشه، و از اون طرف نسبت به همه چیز هم نمیشه علم حسی پیدا کرد، مثل مثلا به خداوند متعال، حالا خداوند متعال و خیلی چیزایی دیگه. تو زندگی روزمره شما نمیتونید بدون اعتماد زندگی بکنید. هر کی هر چیزی گفت بهش بگید از کجا معلومه؟ نمیشه اصلا اینجوری دو دقیقه نمیشه زندگی کرد. حتی اونجایی که شما توی کاسبی دارید کار میکنید، خیلی از اوقات با اعتماد کاسبا با هم دیگه کار میکنن. راننده تاکسی مسافر رو سوار کرده، آقا تو مطمئنی ایشون رو میخوای برسونی به مقصد پول داره به تو بده؟ پس عاقلانه اینه که همون وقتی داره سوار میشه بگی آقا پولتو بده، چون بالاخره تو باید ببینی این احتمالش هست که پول نداشته باشه تو جیبش. اینجا من یک کمی ایمان رو میارم در مرتبه اعتماد ترجمه میکنم تا ببینید کوچیک شده شو در زندگی ها چقدر جریان داره، بعد به صورت گستردش در اصل زندگی و هستی رو ببینید ما داریم چی رو صدا میزنیم. آقا شما کجا میری؟ میرم حرم. خب پول داری الان قاعده؟ بله آقا پول دارم. همین سوال هم نمی کنه تاکسیران، میگه خب الان قاعده داره دیگه، نمیشه که. آقا شما چرا سوارش کردی؟ بی علم حسی نگاه کردی پولشو؟ پرسیدم گفت. خب شاید دروغ گفته باشه. باید ببینی، باید بر اساس علمت، علم به این معنا اقدام بکنی. میگه آقا اینجوری که اصلا نمیشه زندگی کرد، من باید یه جاهایی رو هم واگذار کنم به اعتماد. و ببینید زندگی انسانی که بخواد فقط با چشمش زندگی بکنه چقدر وحشتناک میشه، چقدر ناآرامی پدید میاد. اصلا امکان تنفس اینجوری آیا وجود داره؟ امکان یه مسافرکشی وجود نداره. میگه حالا ما سوار میکنیمش،
حالا به تعبیر من انشالله رو اینجا معنای اصطلاحی عوامانه بگیری. حالا ممکنه یک کسی اهل یه دین دیگه هم باشه بگه انشالله، مثلا دین نداشته باشه بگه انشالله. ما یادمونه یه زمانی کمونیستا همچین قسم می‌خوردن به خدا، میگفت به خدا من رفتم. بابا تو که تا الان میگفتی خدای وجود نداره، گفت دیگه این افتاده رو زبونمون داریم میگی. اینجا هم من از همین باب دارم عرض میکنم، انشالله داره دیگه. بالاخره بدون اعتماد نمیشه زندگی کرد، بدون اعتماد، بدون که کوچیک شده ایمانه، یه نمونه، یه قطعه کاملش هم نیست. بدون این نمیشه شما یه تاکسیرانی ساده بکنی، یه کسب ساده انجام بدی. اون وقت چجوری شما میخوایی بدون ایمان زندگی بکنی؟ چقدر دهشت انگیز خواهد بود مثلا یه همچی زندگی سرد و یخچالگونه این. الان همه میدونن که بابا ایمان اصلا برای روح آدم لازمه. بدون ایمان نمیشود رفتار مناسب داشت. یک حرف. بدون ایمان با علم نمی شود، اون هم از این نوع علم، همه نیازها را برای حرکت کردن تأمین کرد. یه حرفه. بدون ایمان نه تنها صحنه علم و عمل کاستی دارن، صحنه دل آدمی دچار بحران و کاستی بزرگی خواهد شد. ما هممون به ایمان احتیاج داریم. انقدر به ایمان احتیاج داریم که اگه خدا نداشته باشیم آخرش یه بت میتراشیم برای خودمون، میریم به هوبل مراجعه میکنیم، میریم به لات و عزا مراجعه میکنیم، میریم به گوساله سامری مراجعه میکنیم. بالاخره این ایمان یک امریست که باید در قلب انسان اتفاق بیفته. الحمدلله اخیراً تجربه بشری به این رسیده که انسان بدون ایمان از نظر روحی بحران زده است، نمیتونه زندگی بکنه. ایمان رو باید داشته باشه. خب این مقدمه که نیاز ما به ایمان یک نیاز طبیعیه، و اون که ایمان رو ما تفکیک بکنیم از چیزی به نام علم و عمل. با این مقدمه من میخوام با این طرح بریم سراغ شفاف سازی این پدیده میمون و مبارک ایمان در دل آدمی. بعد ما به مقدارش کار داریم، رفقا یادتون باشه. ما به چی کار داریم؟ ما این بحث رو نمی کنیم یه کافری رو مؤمن کنیم، درسته؟ جهتگیری چهارممون چی بود دیروز؟ این بود که میخوایم ایمان خودمون رو به یه افزایشی برسونیم که رمضانمون رونق پیدا بکنه. ایمان رو میخوایم یه کاری بکنیم که در جامعه بسیاری از مشکلاتمون رو بتونه حل بکنه. ما اسمش رو پذیرفتیم، لذا بحث تو این زمینه ها زیاد لازم نیست. اون شفاف سازی ایمان رو برای این که بتونیم این بهره ها رو ازش ببریم، با این طرح ببینید چجوری میتونه کمک بکنه یا نه. ایمان در چه جانی و در چه جهانی تحقق پیدا میکنه؟ اینکه کسی به چیزی مؤمن باشه و ایمانی در قلب کسی تولید بشه، این ایمان باید یک فضا، یک بستر، یک زمینه، یک اقتضایی داشته باشه در عالم هستی و یک زمینه و تناسبی داشته باشه در وجود آدمی. ایمان در کدام جهان؟ جهان به معنای بین الملل نیست، جهان به معنای هستی. در کدام جهان و در کدام جان، در کدام وجود انسان، در جانی که در وجود انسان است، با چه مشخصاتی؟ و الا گوسفندان هم جان دارند. با چه مشخصاتی این ایمان میتونه تحقق پیدا بکنه؟ در جهانی که دو ویژگی داشته باشه. یکی از این ویژگی ها این استش که این جهان تمام گوشه ها و زوایای پنهانش و تمام لایه هاش قابل رؤیت نباشه. اگر یه جهانی ما داشته باشیم که همه چیش رو بشه برد زیر این عینک، مثلا میکروسکوپ توی آزمایشگاه با
حالت علم تجربی خیلی ساده سطحی بشه اونها رو جمع بندی کرد، توی همچی جهانی ایمان لازم نیست. ایمان به چه دردی میخوره؟ با علم کار را میندازی میری جلو دیگه. ایمان در جهانی پدید میاد که همه چیز تو این جهان دیدنی نیست. و ایمان در جهانی میتونه به وجود بیاد که اون چیزاییش که دیدنی هست بتونه به ما کمک بکنه به عنوان آیه و نشانه و دلالت بکنه به اون بخشهای نادیدنی، از هم گسیخته نباشن. جهان باید این دوتا مشخصه رو داشته باشه تا بشه توش ایمان متولد بشه. آقا ایمان تو جان ماست. بله، شما تو این جهان دارید زندگی میکنید، در بیرون شما این شرایط باید موجود باشه تا در جان شما تحت شرایط دیگری این اتفاق بیفته. ما شما ببینید کجاها چقدر میشه از این طرح استفاده کرد. مثلا شما نگاه بکنید الان تو این خیابون یه دونه ماشین هست. وجود این ماشین اینجا دلالت نمی‌کنه بر اینکه تو 4 تا خیابون اونورتر آیا یه دونه تریلی هست یا اتوبوس. کسی بگه که من از این پیکانی که اینجا رد شد میفهمم اونجا دو تا تریلی خوابیده. از این استارتی که این آقا اینجا به ماشین زد من میفهمم که یه تریلی اونور چپ کرد. چه ربطی داره؟ توی همچی جهانی نمیشه، توی همچی جهان بی ربطی نمیشه ارتباطات فضایی رو ایجاد کرد که تو اون فضا آدم مؤمن بشه. چرا؟ چرا این حرف رو میزنیم؟ به این دلیل که ایمان پی بردن به حقائقی است در عالم بر اساس نشانه ها، بر اساس آیات. این آیات گاهی صریحاً در زبان انبیاء الهی جاری میشن مانند وحی، با منشأ وحی. گاهی آیات آفاقی و انفسی هستن، گاهی آیه هایی هستن و نشانه هایی در هستی. هستی باید یک مجموعه منسجم باشه. وقت اون قسمتیش که دیدنی هست اشاره بکنه به اون قسمت های ندیدنی. این دومین ویژگیش هست. اولین ویژگیش هم این بود که یه قسمت‌هایش ندیدنی باشه. اون قسمت‌های ندیدنیش هم باید به ما ارتباط داشته باشه. دنیا باید در واقع به تعبیر دیگه‌ای، یه قسمت‌های دیدنی دنیا نه هستی، یه قسمت‌های دیدنی داشته باشه، یه قسمت‌های ندیدنی داشته باشه. من اصلا فکر نمی‌کنم ماها تو این هستی هستیم. ما فکر می‌کنیم ما تو مریخ، ببخشید مریخ هم جزء هستیه، بیاد بریم مثلا توی موقعیت دیگری به این جهان هستی ناظر بشیم و بعد ببینیم که ایمان کجا می‌خواد شکل بگیره. ایمان باید توی جهان اینجوری شکل بگیره، یه قسمت‌هایش دیدنی باشه، یه قسمت‌هایش ندیدنی و نرسیدنی باشه. اون قسمت هایش که دیدنی هست باید ارتباط داشته باشه با اون قسمت های ندیدنی، و الا من ایمان به چی پیدا بکنم؟ چجوری؟ به دلیل این که این قسمت های دیدنی با اون قسمت های ندیدنی ارتباط دارد، علم می شود مبنای ایمان، و الا ایمان که علم نیست، کاری هم با علم نداره. ایمان یه باور قلبیه، ولی این باور رو چه حسابی به دست آوردی؟ باید این بخش‌های دیدنی، حالا دیدنی که میگم ممکنه بخش‌هایش حتی دیدنی به حس نباشه ها، دریافت کردنی باشه. اون گزاره‌های قطعی و یقین آور باشن. بالاخره اون چیزایی است که من بهش میتونم برسم. ابزار این دریافت عقل است یا حس است، من به اون بخشاش دیگه کاری ندارم فعلا، که مراتبی رو میتونن حتی برای ایمان ایجاد بکنن. یه بخشایی از این رو من در میابم، بعد از اینها کمک میگیرم. یه چیزایی که به سادگی به سهولت دریافتنی نیست، اونها رو وجودشون رو
عالمانه چیکار میکنم؟ بهشون آگاهی پیدا میکنم، بعد باهاشون یک عقد قلبی برقرار میکنم. این عقد قلبی بخواد برقرار باشه، این چند تا شرط باید موجود باشه. یکی اینکه یه بخشایی از دنیا ندیدنی باشه، یه بخشایش هم دیدنی باشه که منو کمک بکنه برسم به اونجا. برای اینکه این کمک رو هم انجام بده، باید این بخشای دیدنی و دریافتنی ارتباط داشته باشه با اون قسمت‌های چی؟ ندیدنی. و بعد از اون طرف هم یه بازگشت دیگه داشته باشیم، این قسمت رو، ویژگی‌های جهان رو ما تمومش می‌کنیم. از اون قسمت هم اون چیزهای ندیدنی یقه منو بگیرن، در ارتباط با حیات من باشن. من در یک خوف و نگرانی و ابهام به سر ببرم و حساسیت به سر ببرم با اون چیزایی که نمیبینم. ایمان در اصلا با چه موضوعاتی تولید میشه؟ مثال اول دیدید یه پیکانی اینجا رد میشه، هیچ ربطی داره به این که تو چهار تا خیابون اونورتر یه تریلی رد شد یا چپ کرد؟ نه، ربطی نداره. اینجا جایگاه تولید ایمان نیست. از اون همین مثال رو برای بحث آخر بگیرید. ایمان مال جاییه که اون تریلیه اگه چپ بکنه، مثلا بگیم برفرض یه قاعده‌ای درست کردیم، یه جهانی درست کردیم، اینجا این پیکان را بیفته، دلیل بر این میشه که برفرض محال، مثال فرضی مطلق درست کنیم، یه تریلی اون بر چی شده؟ چپ کرده. حالا به شما چه رفتی داره اون تریلی اونجا چپ کرده؟ میگه بابا آخه من همه هستیمو گذاشته بودم تو گروه چی؟ این همه پولامو داده بودم به این تریلی، این چپ بکنه من هستی ساقط میشم، حساس بشه اون چیزی که پشت پرده است برای تو، در ارتباط با زندگی تو باشه. اون وقت تو رابطت با اون چیزی که پشت پرده هست چی میشه؟ نیست. نمیبینی خودش رو مستقیم با قلبت سفر میکنی، با قلبت بهش چنگ میزنی. این چنگ زدن قلبی یه چیزیه که تو دل ایمان وجود داره. سعی میکنی با قلبت نسبت بهش اون حساسیت‌های خودت رو بروز بدی. شما برای اینکه ایمان خودتون رو تقویت بکنید نیاز به چی دارید؟ به این دارید که یکی از عناصری که مورد نیاز هست این هستش که پشت پرده ای وجود داشته باشد و این پشت پرده نسبت به شما مؤثر باشه و خوفی در شما برانگیخته شود نسبت به این که آنچه پشت پرده است با من چه نسبتی دارد و با من چه خواهد کرد. مرگ به این دلیل انسان رو میترسونه که من نمیدونم بعد از مرگ چه خواهد شد، ظاهرن بخشیش رو نمیبینم. خوف انقدر ایمان آور است، خوف اصلا بستر پدید آمدن ایمانه. و بعضی ها میخوان قدبازی در بیارن، بگن نه ما که از چیزی نمیترسیم که بخوایم به خاطر ترس از اون متمسک به چیزی دیگری بشویم. خوف ذاتی ایمانه. کسی مؤمن بشه خشیت از حضرت حق توش میفته. انبیاء الهی با ترس همیشه آغاز میکردن، ترس یه دفعی چنگ انسان رو برمی انگیزه که به چیزی به چسبت، به عروهی، به تنابی تمسک بکنه. ببینید چجوری از دل این طرح در میاد. هم یه بخش های نادیدنی هست، هم این بخش هایی که دیدنی و دریافتنیه، به تعبیر بهتر از دیدنی بگیم دریافتنیه بهتره، هم این بخش هایی که دریافتنیه چیه؟ ارتباط داره با اون بخش های نادیدنی و نادریافت شدنی به صورت ساده. وقت شما رو وادار به تفحص میکنه، ببینم چی شد، چی شد. یه تفحصی میکنی، یه برانگیختگی در ایجاد میشه. ما دنبال یک التهاب قلبی هستیم، دنبال یک عقد و یک وابستگی قلبی هستیم. وابستگی قلبی و ایمان در جهانی رخ میده که این مختصات رو داشته باشه. خب حالا شما خیلی براتون ساده است بدید این مختصات رو تو جهان پیدا بکنید. پیدا کردن این که دیگه کاری نداره که. آیا جهان همش همین چیزی که ما میبینیم؟ اینا دو به ما نمیگن که یه خبر دیگه هم هست. اون خبر دیگه ای که هست در ارتباط با ما مؤثر نیست. اگر تو هم نفهمی، یه پیغمبر بالاخره در راهت پیدا میشه بگه آه یه خبری هست. یه تکونی میخوری، تو این فضا زمینه ایمان پیدا میشه. حالا شما این عناصر رو زیاد و کمش بکنید ببینیم چی میشه. هر کدوم از این عناصر رو زیاد و کم بکنید به ایمان شما مؤثره. یه دفعه کشتی وسط دریا طوفان زده میشه، چرا اونجا یه دفعه آدم برمیگرده به خلوص ایمان خودش نگاه میکنه؟ ابزار ظاهری از دست میرن، میمونه چیزی که احیانا پشت پرده هست. اون چیزی که پشت پرده هست ازش چی میخوای؟ نجات خودت رو، و الا اینجا میمیری. به دلیل نیاز خودت به پشت پرده، روی پرده هرچی بود از بین رفت، به دلیل نیازت به اون پشت پرده یه تمسکی میزنی، هرچند به صورت موهوم. یه دفعه یه چیزی رو در قلب خودت میبینی به تعبیر قرآن، دعو الله مخلصین له الدین، یه بارقه امید به ناکجایی، حتما یه چیزی باید باشه، دلت گواهی میده. اونجاها برمیداره ایمان حساس میشه. و شما هر چقدر تونستید این اسباب رو در همون چیزایی که میبینی، همون چیزایی که دریافت میکنی، فیش حقوقی تو جلوی چشمت خورد کن، این برای تو هیچی نمیاره. این اسبابی هم که هست در حالت بی سببی برای خودت قرار بده و اینها رو هم خنسا کن از تأثیر. لا مؤثر فی الوجود الا الله. همین خط رو ادامه بده که به صورت بدویش برای آدم ها پدید میاد، به صورت تکاملی برای خودت پدید بیار، بذارین ایمان تقویت بشه. حالا این طرح الان تکمیل نیست، من روزخونی رو نباید شروع بکنم، یعنی در واقع نمیدونم ناله زدن رو روی این موضوع نباید آغاز بکنم. بذارید در قسمت جان عرض بکنم چه اتفاقی میفته برای پدید آمدن ایمان. ایمان در چه موقعیتی پدید میاد؟ در یک جهانی که این گونه باشه و در یک جانی که آن گونه باشه. در وجود شما امکان این که مبتنی بر پذیرش علامتهای عالمانه بتوانید چیزهای ندیدنی رو بپذیرید، این ظرفیت در وجود آدم ها نیست؟ باید این ظرفیت در وجود تو باشه. من میگم که این که شما یه حوادثی رو اینجا میبینید، این حوادث خبر از یه حوادث پشت پرده میدن، خبر از یه تحرکات دیگری میدن. این ظرفیت باید تو وجود آدمی باشه، ظرفیت اعتماد، ظرفیت پیوستن و پذیرش به آن چیزی که به صورت سطحی دریافت نشدنیست باید در وجود انسان باشه. درسته؟ اینجا شهید مطهری میفرماید که با هر کسی، هر انسانی به یه باوری احتیاج داره، حتی اگر این باور و ایمان غیر مذهبی باشه. من میخوام اینجوری عرض بکنم، ایمان در وجود انسان تحقق یافتنیه. شما غیر مؤمنین رو هم که نگاه بکنید میبینید تو زندگی هاشون هی اعتماد و ایمان دارن. مثال همون تاکسیران رو یادت بیار، انسان ها اصلا با این دارن 24 ساعت زندگی میکنن. اصلا زندگی ما یه فنتیه که نمیشه بدون اعتماد. یه سبک زندگی ما اساسا یه سبکیه که نمیشه بدون اعتماد اصلا بخشایشو. ما ظرفیتشو داریم، داریم مصرفش میکنیم، این پولو داریم خرج میکنیم، ما داریم، میتونیم این کارو بکنیم. باید اول انسان بتونه اینجوری، مثلا به یک کسی میگن آقا شما بپر، میگه آقا تو فهمیدی که من میتونم بپرم یا نمیتونم؟ انقدر که من نمیتونم دهمت بپرم بالا، اصلا ظرفیتش تو من نیست، حالا یه بشین برای خود حرف بزن. از نظر روانی باید این ظرفیت در وجود انسان باشه، ظرفیتش باشه. و بعد نکته بعدی چیه؟ باید این ظرفیت ضرورت پیدا بکنه در درون انسان تا چنگ بزنه. تو میتونی از روی پرده به پشت پرده پی ببری؟ بله، این توانایی در من هست. لازمم داری؟ لازمم داری؟ اگه لازم نداشته باشی این کار رو نمی کنی. اما اگه منافعت گره خورده باشه با پشت پرده، هستید معلق باشه به فعل و انفعالات پشت پرده، و انگیزه پیدا میکنی پرده رو کنار بزنی. حب نفس انسان باید انسان رو تحریک بکنه به این که اون منافع پشت پرده خودش رو ببینه. و خدا میاد چیکار میکنه؟ عرفت الله به فسخ العزائم. عزم میکنی، تصمیم میگیری یه کاری بکنی، خدا همه اسباب و علل رو به هم میریزه، همه کاسه گذر رو به هم میریزه، همه منافع دنیا تو دست خودت نمیده. خدا دنیا، خدا دنیای کی رو دست کی داده؟ ضرورتی موجب بشه که تو وادار بشی اطلاع پیدا بکنی از پشت پرده. خب اینا رو هر کدوم رو با معرفت میشه بس داد، ولی صورتهای بدویش ببینید مدام داره تو ما اتفاق میفته و صورتهای بدوی هر کدوم از این اتفاقها چیکار میکنه؟ زمینه هاییست برای شروع سرچشمه ایمان در قلب آدمی. اون وقت این وابستگی میاره. وقتی که تو به منافع خودت علاقه‌مند باشی به پشت پرده وابسته میشی. یکی از دلایل علاقه اساساً در وجود انسان ایمانه، یکی از دلایل علاقه محبته. ببینید انسان چیکار میکنه؟ یه محبتی به کسی بهش میکنه، اون میگه خب خیلی ممنون، یه منفعتی بهش میرسونه، این میگه خیلی ممنون، بهش چی پیدا میکنه؟ علاقه پیدا میکنه. ما به دلایل مختلف علاقه پیدا میکنیم. مثلا به زیبایی نگاه میکنیم، علاقه پیدا میکنیم. زیبایی عامل چی میشه؟ محبت میشه. منفعت عامل چی میشه؟ یک کسی نفعی به ما میرسونه، نفع مادی، ما یه علاقه ای درمون ایجاد میشه. یک کسی یه منفعت روحی به ما میرسونه، مثلا به ما محبت میکنه، در ما چی ایجاد میشه؟ علاقه ایجاد میشه. یه دلیل ایجاد علاقه که مهمترین دلیل شاید ایجاد علاقه است و میتونه شدیدترین علاقه رو در انسان ایجاد بکنه این استش که یک کسی ضرورتها، نیازها و ما هرچی میخواییم و هرچی داریم رو تو چنگ خودش بگیره انحصاری و بعد من ندونم، ببخشید نبینم چی کار میخواد بکنه با من، شفافم نمیبینم. اینجا توجه هم خیلی شدیدتر بهش جلب میشه. آی چیکار میخوای بکنی؟ یه کلمه میگه من هواتو دارم، تو خیالت راحت باشه. بله ایشون فرمودن من هواتو دارم، ولی این هوای من همه هوای هستی منه ها. یه وقت بالا پایین نشه، تمسک میزنه ضرورت. من بهت اطمینان کنم، حالا گاهی صد بار میپرسیم، صد بار یه بار میگه تو اطمینان داشته باشه. اینجا این وابستگی خاصی در من به اون پشت پرده، به اون ابهام، به اون سکوت، به اون قدرتی که چنگ زده هستی من رو در اختیار قرار در اختیار خودش قرار داده ایجاد میشه. بعد تو میخوای بالاخره خلاص بشی، بالاخره این آرامش رو پیدا بکنی، هی یه فعالیت های انجام میدی به این اطمینان بیشتر برسی. او هم پاسخ خودش رو به نوعی با ابهام میده. بعد هی نگاه میکنی، هی میبینی منافع بیشتری از تو دست او هست. هی حجم منافعت که هرچی زیادتر میشه دست یه نفر، این انحصار و نحوه برخورد و رابطه او با تو که نحوه برخورد حسی و ملموس نیست. یه قرون بدی دو دار آش بگیری، یه قرون بدی همچنی معامله محسوس مثل بقالی سر کوچه نیست، پشت پرده ایه. این چهار تا عنصر وقتی با هم دیگه جمع بشن پدیده‌ای به نام ایمان رو در انسان ایجاد میکنن. فتیله هر کدوم رو بکشی بالا، ایمان تقویت میشه. فتیله هر کدوم رو بکشی پایین، ایمان تضعیف میشه. و سر راه پدید آمدن این ایمان شیطانهایی خوابیدن، تخریبهایی صورت میدن. گوشه و کنار زندگیت باید دونه دونه اینها رو تقویت بکنی. این ساختمونی که شما میبینید یه فونداسیونی داره. این فونداسیونش رو وقتی میخوان بنا بکنن، از باب مثال ها، استدلال نیست، تعلیل نیست، تشبیهه، میان چیکار میکنن؟ دونه دونه این هر کدوم از این پای ستون ها رو 10 متر 12 متر گود میکنن تو زمین، دونه دونه روش کار میکنن. همینجوری نمیریزن که رو زمین. ما باید هر کدوم از این شاخه ها رو دونه دونه تقویت بکنیم و بیایم برای خودمون ریز به ریز موضوعاتی پیدا میکنیم که هر کدوم از این موضوعات رو تقویت بکنیم و بر هم دیگه تذکر بدیم و بهش توجه پیدا بکنیم، ایمان خودمون رو تقویت کردیم. در کدام جان ایمان تحقق پیدا میکنه؟ در اون جانی که ظرفیت اعتماد کردن موجود باشه، یعنی زمینه طبیعی موجود باشه. این زمینه طبیعی اعتماد کردن گاهی از اوقات تخریب میشه عزیز دلم. تو بعضی از شیوه های تربیتی، تو بعضی از فضاهای زندگی این شیوه اعتماد تخریب میشه. من بر... ویت ایمان باید فضای اعتماد رو ببری بالا تا بدونه که انسان با اعتماد زندگی میکنه. در یک فضای خشن بی اعتماد ایمان ها میمیرند. گفت اون طلبه رفت، حالا مثال طلبگیه، لذا من اینا محرمانه است، نمیگم به کسی، شما به کسی نگید و کسی هم گفتید بگید که به کسی نگه و همینجور حلوم مجر را. ولی خب مثال مشکی، یه کمی ممکنه برای ما طلبه ها خوب نباشه این مثال، ولی برای بزرگای ما خیلی خوبه، یعنی به نفع بزرگای ما طلبه ها هست. ابی نداره، این به اون در از خودمون مایه میذاریم که یه چیزی حالا متوجه بشیم. طلبه رفت پیش یه آقای از بزرگان بود، پیر مردی بود، خب مثلا شهریه پولی دستش بود، سهمی مثلا بهش میرسید، میداد به این طلبه ها درس بخونن برای این خدمت کنن، این رو بخور نمیری. گفت آقا خانم ما بچه به دنیا آورده و بالاخره اینجوری یه کمک خرجی چیزی به ما بدید. دست کرد از یه دوشک، نگاش هم نکرد، پولا رو بهش داد. دید که اینکه نگاه نکرد، پولا هم که شیرین بهش چسبید. دو ماه، یه ماه دیگه رفت، گفت حالا الان یادش رفته، بذار یه بار دیگه بگم. یه بار دیگه گفت، گرفت، تو واقعا دست کرد یه مقدار دیگه بهش پول داد. گفت این روش خیلی خوبیه، ما هر ما کلی میتونیم اینجوری کاسب بشیم. ماه بعد اومد بهش دوباره گفت که آقا ما خانم مزایمان کرده، گرفتاریم، میشه مثلا یه کمکی ما بکنی؟ مثلا نگاه هم نمی‌کرد این آقا، پول برداشت داد. او چه خوبه حوزه، همینجوری آدم میتونه دیگه راحت برخورد بکنه. یه دفعه دیگه اومد، حالا دفعه سوم یا چهارم اومد پول بگیره، آقا بازم بدون اینکه نگاه بکنه یواشکی بهش گفت قدر خانم تو بدون، هر ماه یه بچه داره برات میاره ها، بگی برو. یعنی من که میدونم تو داری زیادی میگیری، ولی برای اینکه این فضای فضای تربیتی باشه ها، ما اعتماد قیمت داره، حالا تو هم 2000 بیشتر به خاطرش ببر. درسته؟ این اون ظرفیت طبیعی اعتماد رو در آدم ها میبره بالا. این بهش میگن فضا و زمینه تربیتی ایمان فراهمه. مؤمنان باید با همدیگه اینجوری برخورد بکنن، با بچه باید اینجوری برخورد بکنی. شما میبینید توی جایی که اعتماد بیشتر صورت، میگم هر کدوم از این شاخه ها رو شما شروع کن به تربیت کردن، هر کدوم از این ابعاد رو شروع کن به تقویت کردن، ببین چجوری کم کم ایمانت افزایش پیدا میکنه، چجوری با تو معامله بکنن، چجوری با تو معامله بکنن، چجوری با تو زندگی بکنن. یبن الحسن، آقای امام زمان میاد، چرا همه مؤمن میشن؟ چرا همه مؤمن میشن؟ چونشون یه نظامی رو در جهان ایجاد میکنه، این نظام خیلی مبتنی است بر اعتماد. درسته؟ خیلی تو اون نظام حساب کردن بر پشت پرده ها، بر ندیده ها وجود داره. آقا خطرناکه، مواظب باش، ما تو جامعه گرگا داریم زندگی میکنیم. ایمان رو تقویت میکنیم تو اون فضا. ایمان تو اون فضا ایمان تقویت میشه، نمیشه آقا؟ ظرفیت ایمانی افزایش پیدا میکنه. بذارید این اعتماد رو به عنوان یکی از ظرفیت، بالا بردن ظرفیت اعتماد و اعتماد و گسترش اعتماد پذیری رو به عنوان یکی از پایه‌های تقویت ایمان در یک جامعه و اضمحلال اون رو به عنوان یکی از عوامل از بین رفتن ایمان و اعتقاد یه جایی بعدا مفصل با هم بحث کنیم. بهتر نیست آقای امام زمان علیه السلام بیاد یارانش همجوری راحت دست میکنن تو جیب هم دیگه پول در میارن میبرن خرج میکنن میارن میزنن سر جاش، یا نمیدونم میزنن سر جاش یا نه، اوناش من نمیدونم دیگه بقیهش واسه چه اهمیتی داره اون زمان ها، چه اهمیتی داره بیارن بذارن نذارن، این که رضایتشو داره و اونم حتما لازم داشته دیگه، باشم به من میگفت من بهش میدادم ها. اون فضا اینو میبره بالا. حالا الان خانم و آقا میخوان با هم ازدواج بکنن، قبلا ها یه امضا مینداختن، حالا 30 تا امضا میندازن و حتما بعد چند سال دیگه ما رشد میکنیم 300 تا امضا میشه. موارد امضا همجوری میتونه زیادتر بشه، مثل اون تاکسیران ها که اول راه که میخواد سوار بشه آقا پولو داری؟ میگه آره. چند وقت دیگه بهش میگه چی؟ میگه پول ببینم. چند وقت دیگه هم میگه حالا دیدان که فرده، میگه پول بده بعدا سوار شو. اونم میگه خب من پول دادم گاز دادی رفتی چی؟ بعد میگه خب یه اداره درست میکنیم ها؟ یه اداره درست میکنیم برای مراقبت کردن به پول دادن و گاز دادن، اصلا این احساس به این پیدا میکنه. 40 تا پلیس اونجا تعریف میکنیم با ما جمع کنیم این مسئله بازی ها رو، همون ایمان رو توسعه بدیم، یه جورای دیگه زندگی کنیم راحت تر. به خدا اینقدر قوانین مزخرف ما تو خودمون افزایش دادیم، پلیس بازی های بی جا تو همین جامعه ای که خیلی هم ازش راضییم، نه که رضایت داریم از مقدار پول تو جیبمون، یعنی خیلی چیزا تو هست، خیلی چیزا. امکان داشتن باور از روی علائمی پی به آنچه در نهانخانه قرار دارد در پشت پرده است در انسان باید موجود باشد برای تحقق ایمان. این امکان رو شما میتونید با روش‌های برخوردی تربیتی زندگی افزایش بدید. هرچی افزایش دارید این امکانو آجاقا ای سرمونو کلا گذاشتن چی؟ اینا حالا سوالها و پاسخهای مورد نیازشو خواهد داشت انشاءالله توی فضای خودش. یکی بخوایم ایمان رو توسعه بدیم، ایمان رو رشد بدیم، ایمان رو در یک جامعه نهادینه بکنیم، ببینیم حالا تو این جامعه 4 تا مؤمن زندگی میکنن اما ساز و کار و ساختار جامعه و مناسبات این جامعه مؤمنانه هست یا نه و افزایش ایمان منجر میشود یا نه، اینا بحثایی است که باید ریز ریز فهمید. ضرورت اولین در کدام جان ایمان تحقق پیدا میکند؟ آن جانی که طبیعتاً اعتماد پذیر باشد، طبیعتاً اهل انتقال به آنچه پشت پرده است از ملاحظه آنچه روی پرده است داشته باشد. این ظرفیت ایمانیه که به مقدار طبیعی در همه آدم ها هست. اینو میتونید تقویتش بکنید؟ حالا در ارتباط با خدا میذارید من حرف بزنم؟ در ارتباط با خدا همین اعتماد رو حرف بزنم؟ بیا کاری بکن. نکته دومش هم عرض بکنم بعد مثال بزنم در ارتباط با خدا بحث امروز جمع بکنیم. ولی یادمون باشه این حرفا هر کدومش رو روزهای بعد یه جوری بیایم توسعه بدیم در وجود خودمون، در جان خودمون و در جامعه خودمون توسعه بدیم. وقتی که تو زمینه اعتماد رو در خودت دیدی به صورت فطری و به صورت تربیتی این رو تقویت کردی، حالا تو چه موضوعی میخوای اعتماد بکنیم؟ چه موضوعی؟ این که این آقا سوار ماشین ما شده انشالله آخر سر پولش در میره به اون میده دیگه، حالا فوقش هم نداره، مگه چی میشه؟ دقت کنید این مثال، فوقش هم نداره. تاکسیران اینجوری قضاوت میکنه، میگه حالا من اعتماد میکنم که این انشالله داشته باشه، صفای تو رو عشق هست یا علی بگو بیه والا آقا تاکسی راننده خوبی گیرت اومده. نگفت آقا پول بری اول پول تو ببینم. من این زمانی بیشتر تاکسی سوار میشدم، بعضی وقتا چند تا ماشین میگم آقا چند میدی برسونم. دوست داشتم اونایی که اینجوری هم من سوال میکردم سوار ماشین نشن. بعضیا میگفتن چی نمیگفتن آقا سوار شو بریم. ها بالاخره یه توافقی میرسیم دیگه، گرگ که نیستیم که. حالا بعضیا ممکنه چشم باطنی داشتن اونجوری سوال میکردن ها، نمیدونم نمیشه اونا رو محکوم کردن، بعد همیشه خودشو محکوم بکنه. اولین مسئله ظرفیت اعتماد در انسان، اعتماد کردن، انتقال پیدا کردن از علامتی به اون پشت پرده منتقل شدن باید باشه. از طرف دیگه باید چی باید ضرورت داشته باشه؟ مثال تاکسی دیگه اینجا به درد نمیخوره. چرا تاکسی ران برمیگرده تو این مثال تاکسی میگه چی؟ میگه فوقش نداد بهمون، پول بهمون نداد. چقدر بهمون نداد؟ 20 تومنه، 50 تومنه، بستگی به شهرش داره. 100 تومنه، بستگی به مسیرش، 1000 تومنه. ماشینمون که دیگه نمیدوزه. به سوارش کنیم نمیخواد چیزی بگیم. بعضی وقتا ما با خدا همینجوری تا میکنیم. اینجاها ایمان تحقق پیدا نمیکنه. اعتماد جزئی تحقق پیدا میکنه. تو چه زمینه ای میخوای اعتماد بکنی؟ اگه بگی همه ضرورت‌های وجود خودم، اینجا وقتی بهش نگاه میکنی با همه وجودت داری بهش نگاه میکنی، التماس میکنی آقا به من نارو نزنی، یا و اگر هیچ سندی بهت نده آقا ماشینتو بده من برم کار کنم بیام، دست نداری کار کنی، پا نداری کار بکنی، علی رفتادی، نون نداری بخوری، یه دونه ماشین داری، کس دیگه نیست برای ماشین تو کار بکنه، فقط همین یه دونه است، میگه من بهت هیچ سندی نمیدم. وقتی بهش نگاه میکنی ها داره چشمت از حدقه در میاد، به خاطر اینکه همه وجودت میخواد از این حدقه چشم بره به چسب به دست و پای این تو رو خدا برگردونی ها. من ببین راهی ندارم ها. اینجاست که خدا میبینی به آدم هیچ قولی نمیده. از زنی میاد کارم خراب میکنه، میگه اینقدر اعمال هست میره بالا خدا دوزارشو نمیپذیره. خوب شد شما نمیبینید، اگه میدیدید که چه کنید. ظرفیت باور اول باید باشد و تقویت باید بشود. دو، ضرورت باور باید ایجاد بشود و تقویت بشود. چی میخوای معامله کنی؟ چیه تو وابسته است به اون پشت پرده؟ چیه تو وابسته است به اون پشت پرده که ایمانت خود به خود بره بالا، دلبستگی و وابستگیت بره بالا، نفس اعتماد کردن تو به آنچه پشت پرده است موجب علاقه شدید تو بشود به آن پشت پرده. و الذین آمنوا اشد حبا لله. معلومه چرا؟ چون خدا رو دیدن خیلی خوشگله. خدا که دیدنی نیست، چون خدا نوازششون کرده، مثل مامانشون نازشون کرده، میگه آخه این چقدر خوب من نازم میکنه. این که خدا که این کار نکرده که علنی. عوامل محبت چیا هستن؟ اینجا عامل محبت به خدا چیه؟ همین که نمی بینمش، ساکته، همه هستی من دست اونه و از رو علائمی به او پی بردم، مجبورم بهش اعتماد بکنم، راه دیگه ای ندارم. ایمان عامل چی میشه؟ محبت میشه. لذا ایمان و دلبستگی در کدام جان ایمان تحقق پیدا می کند؟ در جانی که ظرفیت باور داشته باشد و آن را تربیت بکند. از وضع طبیعی هم حتی بالاتر بر وضع طبیعیش خدا به همون داده. و در جانی که ضرورت باور برایش ایجاد بشود. ضرورت باور چگونه ایجاد می شود؟ همه منافع تو دست آن کسی باشد که باید به او باور کنی. نه مثل اون کسی که میخواد سوارش تاکسی فوقش نداد، چقدر نمیده، چقدر ازت میدوزده، فوقش 20 تومن. اینجا دیگه ایمان نیست، یه اعتماد ساده است، آتیش تو ایجاد نمیکنه. همه منافع تو دست او باشد و انحصار باشد در این موضوع و او هم به این سادگی، به این سادگی تو را مطمئن نسبت به پاسخ خودش به اعتماد تو نکند. میشه اینو بیاییم تقویت کنیم؟ ببخشید طول کشید امروز یه مقداری، ولی همینجا من باید بچسبونم که اینا یعنی یه مجموعه کاملی باشه برای بحث ناقص امروز. میخوای تقویت کنی؟ بعضیا زرنگن. بعضی میدونی چرا به خدا علاقه دارن؟ میگن خدای همه منافع ما دست توه. اینو میفهمن. خیلی علاقه پیدا میکنن. حالا جالبه این نکته رو نگاه کنید. یا علی ابن ابی طالب. بعد بعضیا میدونی چرا بیشتر خدا رو دوست دارن؟ آقا اگر این کلمه رو دوبار گوش بدید. بعضی ها به خدا شدیدن علاقمندن چون همه منافع خود را در دست او میبینند. این خودش خیلی جمله بزرگیه. اگه به اینجا برسی میدونی به همه جا رسیدی. حالا اینجا جمله بعدی رو گوش بده. میخوایم بریم کربلا. بعضی ها بیشتر به خدا علاقمندند از آن علاقه شدید. برای چی؟ برای اینکه بخشی دیگر از آن منافعی هم که در دست خود دارن همه را در راه خدا میدن. میگه من که ضرر نکردم از اون منافعی که دست توه، نمیدونم میخوای باهاش چی کار بکنی، با من چی کار بکنی، هرچی من دیدم منافعم دست توه، چیه؟ بیشتر بهت علاقه من شدم. او علاقه چه کیفی داره؟ این یکی دو تا هم تو جیب منه، اینا هم بگیر، بیا اینا هم بگیر، اینا هم بگیر، اینا هم بگیر، اینا هم بگیر، بیا اینا هم رو بگیر، همشو میده. دیگه هیچی برای خودش نمیذاره. میگه آقا من میگه هیچی ندارم. علاقه بیشتر نمیشه؟ بگو عزیز من. چجوری ایمان میره بالا؟ با فدا ایمان نمیره بالا؟ با عمل. میخوای ایمانت به خدا بره بالا؟ براش بیشتر مایه بذار، سرمایه بذار، بده بره، بده بره. بعضی به خدا علاقه مندن چون میدونن رزق آیندهشون دست کیه؟ بگو جوابمو بده. رزق آیندهشون دست کیه؟ دست خدا. بعضی میخوان بیشتر علاقه من بشن، میگردن تو جیبشون یه پول دیگه پیدا میکنم میام به اینا براتون. حالا این همه خاصی به من نگردون. برمیگردونی؟ بعضی به خدا علاقه مندن چون میدونن خدا پولاشون، پولای نیامدهشون دست خداست. بعضی میخوان به خدا علاقه من تر بشن، پولای اومدنشون هم اومدهشون هم برمیگردونن میریزن تو کاسه. این هم بگیر، این هم بگیر. چی میشه اون وقت؟ در کدام جان ایمان تقویت میشود؟ ایمان میآید ظرفیت باور و ضرورت باور، هر دو رو میتونید افزایش بدید. تو کربلا یه اتفاق اینجوری قشنگ افتاد. یه دفعه ابا عبدالله الحسین برگشت به زینب نگاه کرد، دید عجب زینبیه، عجب زینبیه، سید الشهدا است، سید الشهدا. دید عجب نورانی شده این خواهر، نتونست رد بشه بره. نگاه آخر گفت خواهرم تو نماز شب من یادت نره، دعا کن. تو هر چی داشتی دادی. تا دید زینب از حسین هم دل برید، گفت حسین هم برو باشه. یعنی اونی هم که داشت داد در راه خدا. هر کی هر چی دوست داشته باشه بده در راه خدا. بدونید وابستگیش به خدا. بعدش میتونه یه کلمه بگه. عصر عاشورا تو اون قوقا دنبال بچه ها میدوید زینب. خدا من دیگه غیر تو هیچ کسو ندارم. آه. این جمله رو یه جور دیگه میگفت. قبلا هم میگفت الهی من لی غیرک. زینب دختر علیه. زینب دختر فاطمه زهراست. هر کی هر چی بیشتر در راه خدا دادا هیچی نداشت. زینب اینقدر همه چیشو در راه خدا داد، اینقدر داد که شب که فرداش برای سوار شدن به ناقه اوریان نیاز به کمک داشت نداشت. میدونست اینم نداره ها. میخواست به حسینش بگه آخه حسین، حسین من، تو داری میری، فکر نمی کنی من اینجا. خیلی سوالا میتونست بکنه، اما زینبه اصلا این سوال ها به ذهنش نمیرسه، فقط فکر حسینشه. یه دفعه ابا عبدالله حسین برگشت نگاه کرد، دید نه زینب چیز دیگه است.
زینب خودش خیلی نازنین بود، خیلی عالی بود. زینب دختر امیرالمؤمنین، کسی که تو بچگیهاش در دامن باباش امیرالمؤمنین درس عرفان میگیره، درس عرفان پس میده، صدا میزنه بابا منو دوست داری، مادر رو دوست داری، حسین رو دوست داری، خدا رو دوست داری، بابا یه دل چند نفر رو مگه میتونه دوست داشته باشه. زینب خیلی سبهش، این مال دوران 4-5 سالگیشه. یه عمری رو پشت سر گذاشته، داغ مادرش فاطمه زهرا رو تو دل داشته، داغ باباش امیرالمؤمنین رو داشته، این همه صبر و زجر رو سنگ صبور بوده، رسیده به کربلا. تو کربلا بازم هرچی داشت دارد. امام حسین یه دفعه دید نمیتونه رد بشه بره. حالا من میخوام خدمت ابا عبدالله الحسین عرض بکنم، آقا تازه دیدنی این زینب چه نماز شبی داره میخونه. میگن یه کسی تو نماز شب خسته باشه خدا بیشتر تعریفش میگیره. خسته باشه باش درد بکنه احیانا، دیگه اگه یه کمی اذیت شده هم باشه که دیگه اصلا خیلی بهتر. تو روایت ها هست یه کسی خسته است نمیتونه خوب عبادت بکنه، رفته در خانه خدا خسته است، خوابش برده، خوابیدن تو نماز خوب بیادبیه، اما خدا یه زاویه دیگه ای نگاه میکنه، صدا میزنه نگاه کنید بنده من رخ با این که خسته بوده اومده ها، ببینید خوابش برده، یه رحمتی از خدا او رو دربر میگیره، صدا میزنه میفرماید که یه دفعه دیدم عمم زینب نه بلند میشه نه میخوابه، نشسته رو به قبله. دقت کردم دیدم عمم زینب داره نشسته نماز شب میخونه، پای زینب دیگه نایق بلند شدن نداره، توی همچین نمازی برای حسینش زینب دعا کنه؟ میدونست حسین چه نمازی خواهد خواند؟ زینب علاله.